بسم الله الرحمن الرحيم. مونده؟ ما شاگرد حاجی آقای علا قبند بودیم، خدا رحمتشون کنه. همون صرف میر را لطف کردن برای من شروع کردن، از مدرسین مهم بود و من خبر نداشتم. وقت تو مدرسه مصلایی از می اومدن برای من صرف میر فرمودن، ایام تابستون هم بوده. اتباقا
دو نفره بودی؟
بله، اول فقط من بودم. بعد عرض کنم که خیلی اشتغالات داشتن، اصلا الان تعجب میکنم سن کم من به ایشون بگم صرف میر. من جلو ترشاد عرض کردم خدمتون، وقتی یه سال و دو سال بعدش برای من حاشیه شروع کردن، عده دیگه هم آماده بودن. وقتی میخواستم بسم الله بگن، فرمودن که من این دفعه 42 میخوام حاشیه بگم. بعد اضافه کردن که 35 بارم من عالم گفتم. همونجا گفتن آقای مصباح که در قومن، آقای وافی، اینا پیش من معالم خوندن. آقای وافی توگیت مسجد جمع کردن و گفتن اینا پیش من معالم خوندن. یعنی اینجور استادی واقعا من یک کلمه. بله، این 53، من اون وقتی که برای من شروع کردن 52 بود. بله، تابستان 52 بود. بله بله، من اون وقت بود 13 ساله مثلا بودم، 12-13 ساله همین. بله، حالا منظور من این بود که با این همه اشتغالات میمدن تدریس ها میفهمیدن، ولی اونش که خیلی ملیح به اونگو گفتم شاگرده ایشون هم برای اینش بود. وقت ما مثلا ساعت 8 بود، حاجی ها فرمودن من 8 میام، تا 9 که برن مغازه ای را مدیریت میکردن، بعد میدن درس و نماز و خیلی خیلی اشتغال داشتن. منم میامدم اونجا میشستم دیگه، سنم کم و تو مدرسه و سال اول و 8 میامدم میشستم. گاهی میدیدیم مثلا 5 دقیقه به 9 بود که آجا ها میامدن وارد مدرسه میشدن. 5 دقیقه نزدیک من که میرسیدن، خب با اون ملاحتی که داشتن لبخند میزدن و میفرمودن که هنوز در ظرف وقته، 8-9 هنوز در ظرف وقته. بله، حالا منظور ما یه ظرف وقتی، ما اول شنیدیم اینجوری با این توسعه، حالا 2 دقیقه قبلش و بعدش این اما دیگه. بله، هرچی شما بگید ما یادمون، اونا یادمون میاد. بله بله،
بهانه
بگم که بمونه اونجا ضبط بود.
بله، یعنی مثلا فرض کن دوره من کاسه و من هر چی از همون هایی که اومدم پر به شما گفتیم رفتم که بمونه.
بله خب، حالا یا نام چیزی خودش،
حالا جدا بحثش کن. حالا جدا از اون بالاخره لذت و بهجتی که داره این داستانا، یک نقطه منفی هم برای ما داره که دیگه حجت رو برای ما تمام میکنه، در اعماق دوزخ میریم. ما آدمی که اهل این که عملش بکنیم نیستیم، فقط حجت تمام میشه.
بله خب، حالا شما فرمودید آجای بهجت کارش این بود، قضایایی از علما میگفتن عجایب و غرایب.
هر روز اصلا بله،
برنامه شون از سر 10 تشریف می آوردن تا 10:30 زیارتشون رو تکمیل میکردن و صحبت میکردن، همه چیز از هر دری. بعدن 10:30 تا 11 اصول میفرمودن، اون سالهای 1960. اون وقت از چیزهایی که میگفتن همین بود، شما گفتم من یادم اومد، میفرمودن که حال ما اینا رو میگیم نه برای اینکه ما اینجور بشیم این کار رو بکنیم، یعنی بعد میفرمودن که ما اینا رو میگیم برای اینکه لااقل از حرام قطعش پرهیز کنه. احتیاطات علما، کاراشون، برنامه هاشون، اینا را میگفتن بعد میگفتن که ما اینا رو میگیم برای اینکه لااقل از حرام قطعی دیگه پرهیز کنیم. ببینید اینا اونجوری بودن. آقای مامه قانی بزرگ خدا رحمتش کنه، حاج محمد حسن جد مامه قانی آقای سا، میگفتن که ایشون مرجع مهم بود در نجف، همین طور وجوهات تو بیت ایشون وارد میشد و تقسیم میکردن. این پیرمرد مریض شد، در بستر افتاده بود، یکی از متشخصین علمای نجف آمد دیدن ایشون، متشخص بودم آمد و حالا پیرمرد مرجع تو بسترش آمد. وقت غذای این مریض بود، یک کاسه آبگوشتی آوردن برای آقای مامقانی. وقتی که این آقا آمد و ایادت تعبیر حاجی آقا این بود، میفتن این آقا نگاه کرد دید این کاسه مرقیت نداره، آبگوشت باید گوشتی توش باشه که مرق بگن، نگاه کرد دید آب است، دید مرقیت نداره این تعبیر، ناراحت شد داد زد آقا این چه کاریه، شما نمیدونم امیدش یه هستی چه هستی، نه این نم تو مریضی، این غذای شما، این باید برای شما بیارن. حاجی آقا میگفتن که ایشون که پرخاشاشو کرد گفت آخر دیگه کار آقای مامخانی یه جمله گفت، همین بود که حاجی آقا میگفتن که آقا از مال کی بدزدم، همین یک کلمه آقا از مال کی بدزدم، یعنی بخوام کارا بکنم باید دزدی کنم، از مال کی بدزدم. ولی اینا چندین بار آجا آقا میگفتن آنم. خب حالا با اجازه بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم که دو دقیقه شده دیگه، فرمودن که اذا تمهد هذا فنقول القراء صحابیون و تابعیون اخذوا عنهم و متبحرون. دروز کتاب هایی را خدمتون گفتم که سر فرصت نگاه کنید اونس داشته باشید تا اینا را بیشتر معلوم باشه، ما فعلا باید رد بشیم. و صحابیون دو دستن، المقرئون که بعد از رحلت و شهادت پیامبر خدا حالت تعلیم داشتن به سایر صحابه و تابعین، امیر المؤمنین و سید البسیین صلوات الله و سلام علیه که دیروز از زازان نقل کردم که گفت حتی ابن مسعود که خودش مقریه گفت من محضر حضرت ختم تو کل. اوبی هم که دیگه از معارف است و میگم هر کدوم اینا نباید سب کنیم، زید ابن ثابت که سنش از همه کمتر بود اما خب عثمان او را متولی جمع مصحف کرد، دلیلی هم که آورد گفت شیخین ابو بکر عمر او را متولی کردن، دلیل تولی هم که اونا داشتن قبلا توی مباحثه راجبش مفصل صحبت شده. بله که دوتایی با هم صحبت کردن و گفتن حفاظ چی شده دو خواستنش. اون چیزی که خیلی علامت سوال مقابلش بود عبارتی که زید گفت و گفت اگر چی حمل کوه ها را به نظرم از من میخواستن برای من آسان‌تر بود از این که به من بگن که این کاری را که از من درخواستش داره انجام بدم. حمل الجبال، بله این علامت سوال جلوش بود، مال ما بحثش کردیم. خب عرض کنم اینم عبی زید ابن ثابت، عثمان، بعد چی و ابن مسعود. ابن مسعود تو کتاب ها برای قرائت دو سه تا اسم داره، قرائت عبدالله، قرائت ابن مسعود، قرائت ابن ام عبد، یکی دیگه هم هست به نظرم باز میگن
ابن اروا،
ابن اروا بله که منظور ایشون
من یه همی گفت ابن اروا توی متنی
نه من ابن مسعود
یه چیز دیگه میگشتم
پیدا کردی
ابن نوشت ها نوشت بود
ابن مسعود
تو گوهن شب چراغ دیدن
بسیار مرحوم نائینی آقا میرزا محمد حسن یه آقا میرزا محمد حسین داریم، آقای نائینی معروف هستن، یه آقا میرزا محمد حسن داریم، ایشون صاحب گوهر شب چراغ هستن که خب تو فن خودشون عرض کنم که و ابن مسعود و ابو الدرداء که از طرف عمر به عنوان قاضی اشاره کرد به معاویه گفت ابو الدرداء رو به عنوان قاضی در شام منصوبش کردن. اصلش انصاری اینجوری که یادمه، خزرجیه، خود ابو الدرداء. ابو موسی الاشعری اونم معروفه، ابو موسی الاشعری اصلش از یمنه، بعد آمد و دیگه جریاناتش معروفه. من نمیدونم ایشون از کجا ابو موسی رو جز مقرئین آوردن، تو کتابهایی هم ممکنه آورده باشن، الان من نه مطالعه دارم نه اطلاعات وسیع.
من دیدم استاد خیلی جا اسمش میاد.
نه آخر ببینید وقتی میگه مقرئ باید شاگرد داشته باشه، باید اسم ببریم فلانی ابو موسی برای او اقرار کرده، این شاگردش، اینا پیدا کنین.
من فکر میکنم زیان به ذهنم بله. شاید کوفه ریاست کرده و اونجا ابن مسعود مصطفی شعاره بوده حضم شده.
بله ابو موسی اشعری را خلیفه دوم به عنوان والی و حاکم بصره انتخابش کرد. کی؟ وقتی مغیره، مغیره ابن شعبه والی بصره بود از طرف خلیفه دوم. وقتی اون قضیه پیش آمد که قرار بود رجم بشه، زیاد ابن ابی اومد نجاتش داد و من اینجوری اونا را دیگه ندیدم. و خلیفه دوم تکبیر گفت، نه همش تو کتاب اهل سنت است، تکبیر گفت و مغیره از رجم نجات پیدا کرد، ولی دیگه نمیتونست تو بصره بمانه، لذا خلیفه عزلش کرد. از کجا؟ از بصره. بعد نسبش که در کوفه، بعدش مغیره والی شد در کوفه، چون دیگه اونجا دیگه نمیشد بمونه. اهل سنت میگه از مثلهای رایج وقتی میخواستن با یک کسی به صورت مثلا لطیفه برخورد کنن، میگفتن که غضب الله علیک، خدا بر تو غضب کنه، کما غضب الخلیفه علی مغیره فازله من بصره فوالله کوفه. این از مثال هاییست که تو غضب الله علیک کما غضب او، اونجا دیگه نمیشد، عزلش هم چه چاره ای نبود. وقتی مغیره را برداشت اینجوری گفت، ابو موسی را جای او گذاشت در بصره، او بود. و بعدش هم عثمان که اومد یه مدتی بود و عزلش کرد و اومد در کوفه، و در کوفه بود. اونی که سوال منه اینه که کی بود شاگرد ابو موسی؟ هضم شدن یه چیزه، بگه من شاگردش بودم، الله یار شاگرد شاگرده دیگه، در اینکه نقل های قرائت از او باشه حرفی نی. تنها چیزی که من الان یادم، حالا بعدا میگردیم انشاءالله بیشتر، من اون رو به عنوان سوال تحقیقی خدمتتون میگم، یادداشت بفرمایید دنبالش که ببینیم ابو موسی که میگم مقریه شاگرداش کیا بودن.
استاد چون زب میشه من یادم بود اشتباه کردم،
ابن اروا
عثمان.
بله بسیار خوب، احسن، جزاکم الله خیر که تذکر دادید. عثمان مصحفش هم آیا بوده نبوده؟ مصحف داشتن خیلی معمولی بوده اون زمان. بله حالا ببینید یه اصطلاح مصحف را اینا میگید نکات مهمیه. ابن ابی داوود پسر اون ابو داوود، عرض کردم کتاب المصاحف داره، کتاب مهمیه، ایشون میگه که من که میگم مصحف یعنی قرائت وقتی میرسه، ولذا تو المصاحف ابن داوود حدود 10 تا از کسارا میگن مصحف و ابن زبیر بعد میگه من که میگم مصحف نه یعنی اینا مصحف داشتن، یعنی منظور من نقل قرائتشون
اصطلاح
اینجا اون میگه در همونجا میگه منظور این که شما میفرمایید، ولی هیچ دور نیست که ابو موسی داشته باشه. چیزی که من الان در ذهنم عرض میکنم و شما پیشا بگیرید اینه، در روایاتی که حذیفه آمد با ناراحتی سراغ عثمان و گفت که یا الله امت دارن اختلاف میکنن، شما مصحفا یکی بکن، یکی از روایاتی که حذیفه آمد اینه که آمد در کوفه، دید نشسته بود هم ابو موسی بود، هم دید که اینا اینجوری کرد با حالت ناراحتی، گفت قراءت ابن مسعود، قراءت ابی موسی الاشعری، ابی موسی قراءت او ناراحت، گفت من الان میرم پیش امیرالفلان در میگم که اینا رو تمامش کنه. این من هست که معلوم میشه که در کنار ابن مسعود هم که شما فرمودید در این روایات هست که میگه حذیفه دید میگه قراءت او، البته در قدیم تو کتب هست میگن یکره ان یقال قرائت ابن مسعود. چرا؟ خاطر توهم ناس این میشه که او قرائت کرده. یکی از چیزهایی که توان برای دفع قاری محوری همینه که از قدیم مکروه بوده بگید قرائت، میگفتن نگید قرائت، بگید ان ابن مسعود یقرأ کذا، یقرأ کذا قرائت او که میگید اضافه اضافه لامیه تو ذهن میاد، یعنی مال اوه. اما وقتی میگید ابن مسعود یقرأ کذا، یعنی یقرأ به روایته. ملاحظه میکنه اینا نمیدونم هم صفحش ایجاد کردم تو فده که، یعنی صفحه نیاز داره. کراهت الاولین، کراهت السابقین در چی؟ در این که بگن که قرائت ابن مسعود، نباید اینجور بگن که این توهم میشه. خب حالا ابی موسی خلاصه از اونایی بود که خود حذیفه با کی؟ با ابی موسی درگیری های تندی دارن. اهل سنت هم کلماتی را از اون نقل کردند که وقتی میرسه به زنگاهش میگه اکره و ان اذکره. بعد کیس صاحب کی بود؟ ابن عبدالبر الاستیاب بود کتابش، الاستیاب، راجع به ابو موسی که میرسه میگه که حذیفه چون مطلع بر منافقین بود، گفت منافقون که ذهبی هم میاره در کتابش. خیلی حذیفه که انه تصریح کرد که الان دو نفر وارد میشن، یکیشون منافقه، یا اینجا دو نفرن یکیشون منافقه. بعد تعریف کرد از ابن مسعود، دو نفر بودن، ابو موسی بود، ابن مسعود. اول گفت یکیشون منافقه، بعد تعریف کرد از ابن مسعود، همه فهمیدن که دنبال این تعریف از او به کنایه تعیین کرد. بعد یه جمله گفت، ابن عبدالبر میگه که لا احب ان اذکره یا اکره ان اذکره. ابن عبدالحدید همین الاستیاب میاره میگه میخواد بگم ادون چی بود؟ میگه که بله الان یادم رفت، ابن عبدالحدید میاره میگه اون جمله ای که در الاستیاب نیاورده که حذیفه برای ابو موسی گفت، ها چیزای یکیش اینه، میگه که اون اسم میبره از اون بردی که برش بود در عقبه، میشناخت اونا رو چون رعد و برق زد همه را دید. میگفت صاحب فلان لباس، یعنی اون وقتی که من دیدم تو را این برد بود. این هم دنباله کارشه. حالا من الان یادم رفت این جمله رو ابن عبدالحدید میاره مراجعه کنی. خب عرض کنم که چیزی فرمودی؟ ابن عبدالبر در الاستیاب نمیاره، ابن عبدالحدید کلام ابن عبدالبر رو میاره، بعد میگه اونی که نگفته بیاد من بگم ادون چیه، بعد اونو ذکر میکنه. حالا ایال حذیفه اینجوری بود و قبلا هم عرض کردم من گمانم اینه برنامه توحید مصاحف و قرائات چیده شده بود، اصلا روشنه برای ذهن قاصر ما، فقط برنامهش چیده شده بود، یعنی احساس ضرورتش 5-6 سالی که 12 سال شیخین بودن، 5-6 سالم خلافت عثمان گذشته بود، کاملا برای این دستگاه خلافت اینا واضح شده بود که باید یه کاری بکنیم، این باید کار بکنیم انسان. فقط معطل یه جرقه بودن، حذیفه فقط بهانه شد، یعنی یک کلمه این جرقه بود که گفتن آه حذیفه گفت، و الا خود حذیفه اهل اقراء و اینها نبوده اینطوری که تا اونجایی که من دیدم. ایشون ناراحت میشود، میگفت چی اون میگه قرائت من، اون میگه قرائت من، آخه بابا مسلمان رو اختلاف نندازید. اینطور حال او داشت که جلوگیری کنه و نوعا هم همینه، یعنی الان که ما در قرن 15 همیم باز ببینید چه بحثایی داریم، اما با یک میدانی مواجهیم که فقط کسی که کار کنه میبینه. اون میدان چیه؟ میدان اینه که نزد کل بشر هم ذهنشون توحد گراست هم افراد گرا، یعنی وقتی سراغ لفظ و معنا اینها میره اون یکی، استعمال لفظ در اکثر از معنا محققین از اصولی گفتن محال است، محال، چه برسه به اینکه شما بخواید دائما رایجش هم بکنید. محققین مرحوم آش محمد حسین فرمودن تو مجد البیان، این عالم بزرگ نمره اول، میگن محققین اصولی میگن محال، آقازادهشون مرحوم آش محمد رضای صاحب بقایت الازهان همه دم و دست کار به هم زدن، خدا رحمتش کنه، همیشه زیاد گفتم حق دارن گردن ما طلبه ها آقازاده ایشون، آقازاده این پدر. همه رو به هم زدن. کجا محاله؟ دستگاه علم و همه چیز رو مرحوم صاحب وقایع عوض کردن.
خب
مجذور بیان مال پدره عاشق محمد حسین، وقایع مال پسره عاشق محمد رضا. پدر ایشون نوه ایشون هم بله نوه عاشق محمد حسین هست صاحب تفسیر.
بله
بله بله پدرشون عاشق محمد رضا میشن ابوالمجد. شما مجد دیدی؟ ابوالمجد صاحب وقایان، پدر ابوالمجد عاشق محمد حسین هست صاحب کرامات، جوان بودن 40 خورده وفات کردن. 20 آیه رو تفسیر کردن، خیلی تفسیر عالی، خیلی عالی. عرض کنم که اونجا میفرمان فضا اینجوری بوده واقعا. شما ببینید فضا مرحوم اصفهانی اینجوری میگن با اون علوش. آقازاده شون اومدن شاگرد صاحب کفایی هم بودن، همه کاسه کوزه های این استحالا رو به هم زدن، یعنی واقعا هم اینجوری بود. خب حالا وارد اون حرفا نشیم طول میکشه. چی را عرض میکردم؟ ذهن بشر توحد گراست در معنا و افراد گراست در قرائت. یعنی وقتی شروع میکنه قرائت بخواید چند تا بیاسم، اون با ذهن عرف عام جور نیست و همین چیز فطری را که بشر داره شاره هم باش مرش کرده. حذیفه هم بر همین بود، سائرین هم بر همین بودن، ولی قرآن ورای این ذهن ناقص توحد گراست. قرآن ورای اینه. هوشیار چه کار کنه؟ شما بفرمایید هوشیار چه کار کنه؟ قرآن نازل میکنه ورای این ذهن ضعیف، میخواد جا بندازه، میخواد با همون وسعتی که داره بیاره. خب کاملا وارد بوده خدایی و اینا رو نباسه یاد خدا بودن. بله این آیه شریفه ببینید یه معنای سوری داره، فلا اقسمو به مواقع نجوم و انه لقسمون لو تعلمون عظیم. خب حالا ما میایم بریم تو تلسکوپ و دستگاه و نجوم و خوب مانع هم نداره، ایش مشکلی هم نداره. فلا اقسم به مواقع نجوم، مواقع النجوم انتم اشد خلقا ام السما. مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم، بسیار هیچ حرفی هم نداره. اما خب این آیه شریفه بعد چطور مربوط میشه این مواقع النجوم و این قسم عظیم؟ دنباله چی فرماد؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. درست شد؟ خب قسم خوردن اینم برای قرآن دیگه. حالا بیاد روایت کافی شریف را باز کنید بخونید، اما اوائل کتاب و فضل القرآن کافی شریف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در اون جایی که مقداد، جناب مقداد سلام الله علیه، ایشون سوال میکنه محضر حضرت، حضرت چی فرمودن دنبالش؟ مباحثه کردیم ما، له نجوم و علا نجومهی نجوم. درست که اونجا بود بعضی نسخه ها تخم خونده بودن، ما همونجا بحثش که نگفتیم نه با شواهد همه نجوم بوده، نمیتونست هم بگن یعنی چی لهو نجوم و علا نجوم، چون تصور لهو نجوم سخت بوده، گفتن انسب بوده که ذهن خودشون تخم باشه. حالا ببینید اینجا که شد بله دیگه تو روایت کافه نگاه کن، روایت خیلی سنگینیه. همون است که ازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. حالا نجوم چیه؟ ما 2-3 روز مباحثش کردیم، همون سالهای اول مال سال 90 حدودا قبل از اینکه سوره مبارکه قاف شروع بشه اولین حدیث رو خوندیم. این حدیث رو خوندیم بله؟ تابستون بله سال 90 بوده. آه بله اونجا این نجوم را 2-3 روز بحث کردیم که چی باید گفته بشه. هرچیه این که منظور من الان اینه، ببینید وقتی یه روایت میاد تو ذهن شما اصلا نظام فکری شما و عینکی که نسبت به آینه به این آیه شریف پیدا میکنید چیه؟ عوض میشه. حضرت میفهمن قرآن نجوم داره، علا نجومهی نجومه. درست شد؟ حالا برگردید، فلا اقسمو به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمس الا المطهرون. حالا نجوم و قسم و همه با هم مرتبط شد دیگه، ذهن شما نمیره تو سنگ آسمانی اجرام آسمانی اینا، اونم ولو جای خودش درسته، اما الان حضرت با یک اشارهی که فرمودن ذهن شما را میبرن توی یک نظام اصل موضوعی وسیع دیگه، شد صحبت قرآن، نجوم علا نجومهی نجوم ملاحظه کردید. خب نظیر اینا خیلی هست در روایاتی که با یک کلمه امام اشاره میکنن، شما میبینید کلید شد. حالا یه عینک جدید به شما دادن، با یک دید دیگری دارید مطلب رو نگاه میکنید. خب چطور شد رسیدیم اینجا؟ بله هچی؟ ها حذیفه، من عرض کردم او یه حالت فطری داشت که این ناراحت شد رفت گفت، ولی از قبل برنامه‌ریزی شده بود حسابی حسابی، همین گفتم دیگه، فقط کسی میخواد که الان اینایی که بخشش حتی تو ذهن من حاضره، خیلی چیز داره که نمیدونم، خیلی چیز هم که مطالعه کردم به این الان حاصل شدش بوده یادم نیست، همونایی که الان تو ذهن قاصر من هست که بگم که شاید 2-3 ساعت طول بکشه، ببینید چه زمینه هایی بود که شواهد روشن داره در این که اینها بود. خب این مال مقرئون. والقارئون ابن عباس، ابن عباس عبدالله ابن صاحب، اینا رو میگن جز صغار و تابع صغار و صحابی، کبار و صحابه اونان که سنشون بالا بود، صغار و صحابه اینان یعنی چی؟ یعنی اونایی که وقت شهادت پیامبر خدا زیر 10 سال بیرن یا حدود 10 سال، مثلا ابن عباس 13 سال گفته شده، 9 سال ابن زبیر 7 ساله بود شاید، اون مسور ابن مخرمه که خیلی هم اونم همین ها بود 7 ساله بود، همونی که روایت بزعه را نقل میکنه بعد میگه من حاضر بودم، خیلی ها الان یه حال اینا میشن صغار صحابه. بل قارئون ابن عباس، یعنی اینا دیگه محضر حضرت اقرار ندیده بودن، سائر صحابه مقرئونا بودن. ابن عبدالله ابن صائب، استاد کی؟ عبدالله ابن کثیر، ابن کثیری که از قرائ سبع هست، این استادش اوه، مقرش اوه. خب ببینید این دلالت بر هم داره که بعدا ان شاء الله عرض میکنم. هر خود حفص، الان حفص چند تا طریق داره تو تیسیر و تو تبصر، دوتا درست شد؟ فوقش میشه 3 تا، تو انش میشه شاید 4 تا، اما در خود حفص چند تا وقتی جمیع کتب را میبینید؟ 16 تا. نه عاصم، نه عاصم 30 تا داره، عاصم 30 تا، حفص اونایی که من 16 تا. باز توسعه بدید کتاب های بیشتر ببینید، 16 تا میرش همون 30 تا که استادش عاصم داشت، یعنی عبدالله ابن کثیر یه استادش هم میگن. الان صحبت عبدالله ابن کثیر بشه بعد میگم، حالا با هم عبارت ها بخونیم، یه چیزایی براجع به خود ابن کثیر عرض میکنم. اصلا بوده زمان که اخال، تعبیر اخال دارن آقای شیخ فضلی، میگن که در مدینه محلی بوده، میگفتن چی؟ محل القراء، نه محل نبود، چیز القراء، یعنی یه جایی بوده که اصلا اسمش محل قراء بوده. ایشون میگن که به نظر من بعدی که جا گرفت اسم او را گذاشتن، ولی اصل تسمیه مقری دیروز عرض کردم برای جناب کی بود؟ مصعب ابن عمر بودم، ضبطشم مصعب میکنم، مصعب ابن عمر، کما اینکه ما حدیثی که دیروز خوندم زحمت کشیدن سایر موارد پیدا شده تو خراج هم هست، بود مغنن خطاب که یا مغنن خطاب خیاط، معذرت میخوام، مغنن خیاط که در خود خراج هست چندین کتاب که فرمودن، این معلوم باشه که مغنن نظر الى رجل خیاط و هو یغنی، یعنی شبیه خود زازان که گفتشتم زمزمه میکردم، حضرت خیاطی را دیدن که یغنی، فرمودن که چرا اینجوری آواز میخونی؟ قرآن بخون. گفت بلد نیستم. او هم از کسایی بود که گذاشتن سایر مواردش تو همین صفحه انواع تعلیم القرآن الکریم که دیروز عرض کردم، اینجا نگاه کنید سایر موادش از خرائط چند تا دیگه کتب. دیروز من از عبارت از صراط المستقیم کی بیاضی نباتی یا نبتی نبتی نباتی حالا الهیال از صراط المستقیم اون بود مغنن خیاط و هو یغنی اونا دیگه روشنه که نقصهای متعدد داره. بله اولین جایی که اصلا تو مدینه گفته شد به مصعب ابن عمیر بود. چرا؟ چون حضرت فرستاده بودنش برای اقرا وارد هنو حضرت که تشریف نیاورده بودن مدینه. مصعب وارد شد. دیروز عرض کردم تو بهار نگاه کردید یا نه صفحه زندگیشونا که خیلی عجیبه، هم قرآن میخونه سوره فصلت. حاجی آقا مکرر میفرمودن، حالا یک کسی همجوری میگه یک کسی امثال کسایی که بی میفرمودن. به نظر من یکی از اختصاصیات قرآن که در ردیف همون تحدی هم ذکرش میکردن میفتن جاذبیت قرآن. این جاذبیت سر جاش معلوم میشه، نه اینکه در هر شرایط میگید اونجا سر جاش معلوم میشه که این اکسیر چه کار ازش میاد. ولذا مصعب میگه من همین خوندم حامیم فصلت را، شاید قسمم توش بود نرسیدم دوباره نگاه کنم. قسم میخوره که سعد ابن معاذ همین قرائت من تمام شد رأیت نور الاسلام فی وجهه، دیدم این چهره ای که آمده بود دعوا کند و بگه چرا مردم این، دیدم صورت تغییر کرده. این دیگه این انسان قبلی نیست، یکی قرائت مصعب کار را تمام کرد برای سعد ابن معاذ. مقری او بود، اول من سمی مقره.
این اصطلاح
مقره مقابل قابل معنی مقره قابل چی؟ بله مقره یعنی اون صحابه‌ای که بعد از حضرت شاگرد داشتن
تعلیم معلم و شاگرد.
بله مقره اصیله که شاگرد دار. قاری یعنی از اونا یاد گرفته. مقره با واسطه است. اصطلاح اعمش به کار میبرن دیگه، هر استادی که اقرا بکنه میگنش مقری. اما اینجا که میگه مقری اون مقابل الاشیاء تعرف به مقابلاتها، مقابلش ابن عباس، اونم صحابیه اما صحابی قاریه. یعنی چی؟ یعنی مقری او خود رسول الله صلی الله علیه وسلم نبودن، به خلاف اون صحابه که وقتی مقری بودن مقریشون خود حضرت بودن.
این نسلهای بعدی مقری گفته میشه تو رجال
گفته میشه مقریه. فرابون گفته میشه بله. مقری به معنی عام
نسلهای بعدی
بله. خود ابن عباس مقریه. من یه جا دیدم عبدالرحمن ابن عوف میگه ما پیش ابن عباس جلسه اقرا داشتیم، او جوان بود، ابن عوف پیرمرد بود، اما خب اونا بلد نبودن، او خوشفهم بود بلد بود. الانم یادم نیست تو صحیح بخاری یه جایی دیدم در یکی از اون روایات خیلی حسابی نزد اهل سنت ابن عوف وقتی ما قضیه رو بگه میگه کنت عند ابن عباس استقرئه، شاید مثلا اینجوری. بله الان یادم شاید در اون جاییست که میگه در حج بودیم به گوش خلیفه دوم رسید که زبیر گفته است که لئن مات عمر بایعنا علیا، آتش گرفت دیگه، گفت الان میرم تو خطبت کار همه شنا میسازم. عبدالرحمن ابن عوف میگه دیدیم الان که خلیفه کار خراب کنه چه، رفتیم و خیلی آرومش کردیم، گفتیم الان حج، حرف تو را برمیدارن کل جهان اسلام پخش میکنن، نرو. میگه حالش کردیم که الان سلام نیست. میگه ساکت شو. گفت پس اولین خطبه ای که در مدینه خوندم میگم. گفتیم بله مدینه اهل حل و عقدن، پختن، تاب و تحمل خیلی حرفا رو دارن، اونجا بگو. بعد آمد و صحبت کرد، به نظرم میگه که نشسته بودیم و داشتم استقر و ابن عباس را که وارد شد و رفت منبر و بعد همون ان بیعت ابی بکانت فلتتن که خیلی معروفه تو همین خود بخوند. حالا ببینید تو حج اگر اونا خونده بود این مزامینی که تو این خطبه بود و معروف شده، اون جایی که خونده بود همون زمان پخش کل جهان اسلام میشد. ابن عوف کامل میفهمید که چجور باید فعلا ساکت کنه. خب عرض کنم ابن عباس عبدالله بن صاحب ابو هریره و هم تلامذت ابی بن کعب ما ادا ابن عباس فانه قرأ علی زید ایزن، اینم قارئون از صحابه. و تابعیون المکیون سته و المدنیون 11 و الکوفیون 14 و البصریون 6 و شامیون 2. و اما المتبحرون فخلق کثیر. اینا رو میخونیم ها. اولا آدم میگه الا میگن خیلی ها عجائب هم برای خود شخص این طلبه قاصر که محضر شما نشسته اینه که الان میگیم کثیر، وقتی میریم دنبالش میبینیم میتونیم دست پیدا کنیم. این خیلی مهمه ها. و اندازش که مدونات رو دست پیدا میکنیم بهتاوره دیگه. حالا ببینیم اوناش که تو میدان خارجیان بوده و تدوینم نشده. این خیلی عجیبه. رو خود من گاهی میگم چطور همه اینا ریز به ریز مدون، وقتی دنبالش میرید هیچ چیز نیست که شما الان تک تک این اسمایی که میخونیم میتونید برید یه عالم براشون خصوصیاتشون نفیان و اثباتن چی شواهد جمع رو. فخلق کثیر. دیروز عرض کردم که در اجازه نامه مرحوم صاحب معلم چی بود، فرمودن که طبقات القراء دانی را با اجازه از پدرشون رسوندن سند به خود دانی. رفتم نگاه کردم از تیسیر دانی 2 چاپ داره، یه چاپ تحقیقش تو اشامل هم هست، در مقدمه کتاب محقق نقل میکنه از این آقای صاحب چی رسم المصحف تاریخ المصحف غانم قدوری، دکتر غانم قدوری، از ایشون نقل میکنه که غانم قدوری وقتی داره کتب کی را میگه، دانی را میگه، میگه طبقات القرا چی 20 مجلدن 20 جلد است. بعد دیدم آیا هست یا نیست، دیدم یه فصلی باز کردن نیست الان این کتاب دانی، یه بخشی شاید یه جای خطی پیدا بشه. اصل کتاب این 20 جلدی که خانم قدوری میگه نیست تو دستم. از چیزهای جالب بعدش اینه خود ابن جزری در غایت النهایه فی طبقات القراء میگه که طبقات القراء دانی فی 4 اسفار در 4 مجلده، 0 کتاب عادی نبوده، 0 کتاب مفصل، میگه در 4 جلد بزرگ من بخشش را دیدم. میگه انشاءالله امید دارم خدا به بقیهش هم منو برسونه. یعنی حتی در زمان ابن جزری کتاب به طور بزرگ بوده که او هم همش را نداشته. این از عبارت که در شرح حال دانی در غایت النهایه ابن جزری میگه. پس ببینید خلق کثیر دانی که مال حالا نیست، مال شروع قرن چندومه؟ 5مه. زندگی اصلیش تا گفته بود تا 435 نوشته اونجا. درست شد این کتاب به این قطوری وقتی آدم میره دنبالش همه این اسم ها بوده، مذکور بوده. هر چیش هم که الان در دست نیست ما میتونیم با انهایی از تواتر که انشاءالله بعد عرض میکنم بهش دسترسی پیدا بکنیم. و اما المتبحرون فخلق کثیر لکن الضابطین منهم اکمل ضبطن من المکیین 3. عبدالله بن کثیر، حمید بن قیس الاعرج و محمد بن محیسن و من المدنیین ایزن 3 شیبه و نافع و ابو جعفر ابن القعقاع و من البصریین 5 عاصم ابو امر. این عاصم را من نمیدونم چرا به بصره نسبت دادن، وقتی که میخوندم قرار بود برم دنبالش، الان دارم میبینم یادم رفته که چرا عاصم رو به بصره نسبت دادن. عاصم معروف کوفیه، بدنم تو کوفی اسمش میبرن. دوتا عاصم داریم؟ نمیدونم خود او دو جا بوده، مثلا اول بصره بوده، نمیدونم، انشالله یادم بمونه یادش کنیم. بله. و من البصریین 5 عاصم و ابو عمرو و عیسی بن عمر و عبدالله بن اسحاق و یعقوب و من الکوفیین 5 یحیی بن وثاب و سلیمان و حمزه و عاصم و الکسائی و من الشامیین ایزن 5 عطیه و اسماعیل و یحیی بن حارس و شریح الحضرمی و عبدالله ابن عامر. اینم از اینجا. خب
این و تابعی 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 و
خیر گفت خلق کن کثیر.
نه قبل از تابعیون.
خب
و تابعیون
ها تابع بالا رو داریم. بله ببینید الان من اینو بعدا انشاءالله خود نافع میگه این مختاری که من دارم از 70 تا تابعی اینا گرفتم تعریف. تصریح نافع میگه با 70 تا تابعی، یعنی این تابعیونی که اینجا میگم یکی دوتاشه. بعد که میرید میبینید خیلی گسترده است و یه برنامه های مفصلی که شواهد روشن داره بر یعنی از صاحب مفتاح الکرامه. بله اینا آیا از خلاصه ای از الاتقانه؟ احتمال میده. از اون دیروز آدرسش عرض کردم، الاتقان جلد یک صفحه 251 فی المشتهرین بالاقراء، خیلی نزدیک به اونجاست. ملاحظه میکنید؟ حالا با تحقیق بشه ببینیم ایشون که اینا رو فرمودن این اسمای بعدیش تو الاتقان نیست، یه شاید از دو سه جا گرفتن یا
اینا مشاهده بنام میزن این سه شیشتا و یادا عدد خیلی میشه این باید بوده باشه.
بله ولی خیلی خیلی بیشتره همینطوره. دیروز عرض کردم تو بئر معونه 50 تا، تو یمامه 500 تا. اینا همه هم حافظ بودن هم مقری. بله بله ولی مشاورون بلبنان را میگه. بله بله همینجور واقعا گسترده دیگه. حالا من عرض کردم من اومدم که الان وفات هر کدوم، مثلا ابن کثیر 120 وفات کرده، ابن محیسن 123، این همون جزء کسایی هن که یا صغار الطاب این حساب میشن. اونایی که 120 اینا هم دیگه صحابه متأخر را دیدن. انس ابن مالک اون یکی که بود اون بله ابو طفیل، اینا اون صحابه هن که صغار و صحابه هن و تا حدود 100-110 اینا عمرشون بوده. اونایی هم که 120 اینا وفاتشونه به خوبی صحابه متأخر را صغار الصحابه را دیدن، لذا اینا میشن چه؟ میشن تابعیینی که دیگه چون اون صغار الصحابه خودشون هم میشن صغار التابعین. کبار التابعین اونایی هم که اون صحابه اصلی بزرگان صحابه را اونو را دیده باشن، مثل حسن بصری عرض کنم که که معروف ابن سیرین، اینا جزء کبار التابعین هم. کمیل سالیم ابن قیس اینا رو همه جزء کبار التابعین میارن، این کسانی هم که صحابه متقدم را دیده باشن. خب عرض کنم مثلا ابو جعفر یزید ابن القعقا 132 وفاتش بوده، نافع 169، اینا رو حالا تا بعد خودتون میبینید. اینجا اگر دیگه چیزی میخواستم عرض کنم الان یادم نیست، حالا بعدم بخونم عبارات را. 132 استاد نافع ابو جعفر، استاد نافع درست هم در مدینه بوده ایشون. بله و خیلی ها ترجیح میدن او را بر از قراء عشر است دیگه. وقتی شهید اول میگم قراءات عشر متواتر یکیشونه، حسابی در فن خودش بالاست. نه یعنی تو قیدش این نیست که صحابه که نیستن، قیدش این نیست حتما تابعی باشن، یا جز صغار التابعینن یا حتی صغار التابعین هم نیستن، یعنی هیچ کدوم از صحابه را ندیدن. مثلا خود یعقوب 205 این حدودا وفاتشه، درسته؟ بعد از 200، یعنی احتمال اینکه یعقوب حضرمی صحابه صغار صحابه را دیده باشه نیست. پس تابعی نیست ولی جزء متبحرین، یعنی جزء کسایی است که تخصصش در این کار بوده. یک عمر جردو، به تعبیری که در مجمع بود، جردو انفسهم للقراء، همه چیزا گذاشتن زمین، تنها و تنها زندگیشون شده قرائت.
چه مقری باشن چه قاری باشن الان کاری به این نداریم.
بله اصلا بعدن در اصطلاحات متأخر قاری و مقری، قاری یا بالاتر از مقری میشه در اصطلاح متأخران. یعنی وقتی به کسی میگم قاری یعنی امام است، وقتی میگم مقری یعنی استاده. درست شد؟ همین که اقرا میکنه مقری است در کتابای متأخران. قاری به هر کسی نمیگن،
تو هر زمانی یه معنی.
بله، این اصطلاحاتی که مثلا به عاصم میگن قرائت، عاصم میگن قاریه، قاری مقابل راوی و ایناست، یعنی امام است، بعد میگن راوی. ولی به همون راوی مقری هم معنی نداره، بگن المقری یعنی درس قرائت میداده، درسی که از امامتش بوده یا نه از صرفا روایتش بوده.
مثلا اصطلاحی که امروز تو مصر،
بله بله، قاری
ب... باید ببینیم چی میگه. ولی فکر میکنم اینه که کسی هر 14 تا رو اجازه داره بهش میگن المقره. که بهم در دولاسه با المقره و کبیر که به تو میرز گفتم اونو چون معروف شد مجبور شدن این اصطلاح این عنوان رو بهش بدن المقره و کبیر. یعنی کسی که 14 تا رو با الان قرآن معروف قدیمی مصری اینجوری هم
14 تا رو میدونم،
14 تا رو باید بتونم بخونم
و حافظم باشم.
حافظ 7 سالش بوده حافظ شده، 20 سالش بوده 14 تا رو بلد بوده، تو 40 سالگی بهش میگن المقره، تو 50 سالگی بهش میگن. خیلی سخت میگیرن. میخوام بگم اون چیزی که ناینی گفت امروز اگه بریم تو مصر
و همین جور بوده. ما یه مباحثه داشتیم آقایونی که اهل آفریقا بودن، اون تو مباحثه بودن، یکیشون میگه اصلا من تو اون شهر بزرگ شدم، گفت به شدت مواظبت میکنن مقری قاری، اصلا اجازه نداره کسی یک حتی نیمه مدی را بدون اون تعلیم اون استاد و بدون شرکت در اون جلسه بگه. گوه اصلا اون یکی از کشورهای اسمش یادم میاد شمال غرب آفریقاش زیر الجزایر حساب میشه، الان هم رفت اونجا، الان اونجا ساکنه، رفت اونجا به کارهای روحانی مشغوله. ولی میگفت اینجوریه، میگفت شهر ما از قدیم اینجوری بوده. یعنی اون دقتی که شما میگید ایشون شاید شدیدترش را از بلد خودشو میگفت. در چی؟ در این که قرائت گتره نیست، رو حسابه. خب حالا ابن کثیر الان هست، من اینو عرض کنم. ببینید ما در فضای مباحثه که تحقیق میکنیم، ما باید وقتی مطالعه میکنیم، جمع بری میکنیم، شواهد له و علی هر دو را پیدا کنیم. و من سر خودم همینه که یعنی فقط نگردیم اونایی که مطلب ما را سر برسونه. مطلب ما چیه؟ ما میخوام ببینیم مطلب چجور بوده. اینجور که جلو برید به مستنداتی دسترسی پیدا میکنید که مشترک بین همه است. یعنی وقتی عرضه میکنید این مستندات رو همه میپسندن. دو سه بار فرمودن به من پیشنهاد دادن، خب اینا مباحثه کردید نمیدونم بنویس، من به دیگرانم پیشنهادش دادم مقاله کنید اینا را، معنی نداره. اما اونی که احساس من طلب از اینه مقاله نوشتن لا محاله بیرون از معماری اطلاعات نیست، اصلا نمیشه. یعنی صاحب مقاله داره معماری میکنه، مقاله نویسی و معماری که متقدم بر مهندسی باشه فایده نداره، ضعیفه، سسته. مهندس یعنی چی؟ یعنی باید شواهد به حد اشباع رسیده با هم جفت جور باشه. بله، یعنی شواهدی درست همه جمع بری شده باشه در تحت مدیریت، بعد از مدیریت همه شواهد مهندسی شده باشه، یعنی فارغ از یک مختار فیچ و مهره شده باشه. فیچ و مهره ربطی به سلیقه من نداره. اگه شما یه مهره بزرگتری باشه نسبت به پیچ، این پیچ توی این مهره جفت نمیشه، سلیقه شما باشه که بشه یا نشه. بنابراین مهندسی اطلاعات چیز فطری بشره، اینا رو باید ما انجام بدیم. یعنی الان فضای بحث ما نیاز داره به تحقیق جفت و جور کردن شواهد به نحو فطری کل بشر. اگر اینجور انجام شد، وقت ما فعلا نذاریم برای مقاله، وقت بذاریم برای این جمع آوریش و پیچ و مهره، اون وقت بعدن مقالاتی که نوشته بشه پربار، هر کسی یه ذره اهل علم باشه تا نگاه کنه قانع میشه. یعنی میبینه این مطالب نه جهتگیری دارن، مستندات روشنیه با هم دیگه. حالا الان یکی چیزی که من دیده بودم، تازم دوباره دیدم یا تازه دیدم، همین ابن کثیر که الان صحبتشه، میگه که من پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو در خواب دیدم، حضرت در خواب به من اقرا فرمودن جبریل، به فتح اینجوری که یادمه گذاشتم هم تو. میگه که من ولا اقرأ غیر هذا ابدا، من غیر این نمیخونم. خب این شاهد چه شاهدیه؟ شما به او میگه که جبریل، میگن چرا جبریل؟ میگه من حضرت رو در خواب دیدم، به من اقرا کردن جبریل و من از خود حضرت تو خواب شنیدم.
جبریل باشه، جبریل قرآن داریم،
نه جبریل داریم، جبرائیل داریم، اونا داریم، او میگه جبریل با همین خصوصیت. جبرائیل چندین جور قرائت شده، نگاه کنید این منظور من اینه، قرائاتش کار ندارم. ابن کثیر مستند به چی میشه؟ به یک خواب. خب پس چطور شما میگین همه سما میکردن؟ خودش داره میگه خواب دیدم، درست شد؟ این الان یه شاهدیست علیه این بحثا، باید بیاریم. اما وقتی فضای بحث جفت و جور شد، بعدن ذهنیتونا باز شد، بابا ابن کثیر از چندین استاد روایت میکنه، عبدالله ابن صائب میگه هر جوری خونده از پیامبر، از اون صحابه. وقتی میگه من اینا حضرت تو خواب به من گفته من اینجور میخونم، یعنی مختار من اینه، به اصطلاح اختیار، یعنی میگه چو حضرت به من گفتم من دیگه اصلا زبون رو اونا رو قبول دارم، روایت هم میکنم، برای شما هم اقرار میکنم، من که حرفی ندارم که. اما خود من این خواب سبب میشه، گفتم اختیار سبب های مختلف داره، میگه این خواب من سبب میشه که من غیری نمیخونم، حضرت تو خواب من و من هم نمیخونم. چه خط تفاوت کرد؟ اگه اختیار و فضای ذهنتون رو ندونیم، میگه ها بیا داره به خواب استناد میکنه. اگر روایت خودش سایر مطالبش اختیاری که جو اونا بود، چندین مباحث گسترده را ده ها شاهد براش تو ذهنتون حاضر باشه، وقت تا به این میرسید تکو اصلا نمیخورید، میفهمید چی داره میگه. میگه من فقط جبریل چرا؟ چون خواب دیدم. خب خواب سبب اختیار او میشه، نه سبب انحصار او و اینکه بگه که بقیه هیچی، اصلا فضای اونا این فضا نبوده. خب خب حالا وحید من کنار این حیث و تقاصرت نوشتم نقل این فقره در کتاب الشیخ هادی فضلی صفحه 47 مرحله 12 هم. این عبارت بعدی ما رو اونجا آوردن برای استشهاد حرف خودشون. 16 مرحله رو میخواستم برو سریع مروری بگم، حالا دیگه نمیگم انشاءالله، بله میگم انشاءالله بعد انشاءالله.
استاد من ریکاوری شدم، چون گفتم ابن عرباد روایت داده اومد.
میفرمایید
امام صادق به نظر جزئیات یادم نیست آیه مراجعه کنه، آیه 39 سوره، چون به درد قرار میخوره خیلی به درد، آیه 39 سوره الرحمن، نمیدونم امام صادق داشته قرآن میخونده یه راوی میبینه که امام میخونه که فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه منکم انسان ولا جان، یه منکم امام میخونه، یعنی که تو مصحف نیست اون روز. بعد حساس میشه میگه فکر کنم تو روایت باشه، فرداش من دوباره رفتم دیدم دوباره امام دوباره منکم میگه. بعد جزئیات شده است، امام بهش میگه ابن اروا این منکم رو انداخته، چون اگه این منکم باشه یکی از شما شید، چون اگه این منکم نباشه یه همچین چیزی
من دیده بودم قبلا،
تمام شیعیان بدون استثناء صغیره و کبیره میرن بهشت، یه همچین بس اعتقادیه. بعد این بریم دربار رو من همین گفتم خدایی که گوهر شب چرا خوبن تو پی نوشته دادم، این اتفاقی اونجا دادم ابن اروا این عثمان.
بله از حالا زیل فرام از چیزهای جالب روایتی که در قرائات شیعه است، کنتم خیر ائمتن، همین روایت اخرجت للناس که مرحوم شیخ مفید هم میگن این میتونه تعدد قرائات بشه. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری همین قرائات ها از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه. از چه کتابی؟ از یک کتابی که یعنی یادم بیاد البحر الکبیر، خیلی جا از یکی از قرائ مهم اهل سنته، یه کتاب داره که دیگه از ناحیه قرائات اون آقا میگفته المغنی فی القرائات، در این خیلی گسترده، این بعد از اون نوشته و خیلی گسترده است. ابن حجر اون کتاب الان نیست، اون عالم سنیه، این قرائات رو معلوم میشه اون عالم سنی همه را که جمع کرده بوده. حالا باید نم اون کتاب اگر دسترسی پیدا می شود این منکم را در اون میاره یا نه. خلاصه
منکم تو برهان البته هست بدین خوب.
بله بله راجع به اسقطم قبلا بحث شده دا،
قصیده که میبایدتون رو
قلب رفت فنار اثنان لا والله و لا واحد قال فقلت ای نظام من کتاب الله فهمس که هنهی حتم فقال قال فانی معه ذات یوم فی الطواف قال یوم یسر قلت الذی فی جوابی که هم مسئلته کذا قال قلت فاین ها من القرآن قال فی سوره الرحمن و قول الله عز و جل فیوم اذن لا يسأل عن ذنبه منكم انس ولا جان فقلت له ليس فيها منكم قال ان اول من غيرها ابن اربا وذلك انها حجه عليه وعلى اصحابه ولو لم يكن فيها منكم لسكت عقاب الله عز وجل عن خلقه اذا لم يسأل عن ذنبه انس ولا جان فلمن يعاقب الله لمن يوم القيامه.
بله که بله این روایت از حیث بحثی، حالا سندش جای خودش، از نظر بحثی هم باید تأویل بشه، چون استدلالی که حضرت میکنن برای اینه که اون راوی میسر چی بشه این حرف را به این قرائتی که حضرت فرمودن، اونا تلقی درست بتونه بود. قبلا مفصل عرض کردم که معصوم علیه السلام وقتی میخوان یه حرفی را تعلیم بدن تمرکز میکنن رو همون و شواهد او را میگن تا او جا بگیره، و الا اون استدلالی که از فرمودن منقطع از آیه بعدیشه. چرا؟ ای گفتی چرا؟
منقطع از آیه
بعدیشه.
بعدش که فبعی آلار
نه بعد بعیه که تکرار میشه
یا رفع المجرمون بسیمان
تمام شد، یعنی آیه شریف استدلال بله؟ بله حضرت می فهمه اگه اونجوری باشه خب پس اصلا سوالی نیست. آیه که نمیگه سوالی نیست، میگه نیازی به سوال نیست. چرا؟ چون یعرف المجرمونه به سیما هم فیعخذ بالنواسی والاقدام. یعنی حضرت برای اینکه اون قرائت را القا کنن به میسر منقطعش میکنه از وسط، فقط همین را توضیح میدن. بله من این روایت قبلا دیده بودم، حالا و از حیث سایر روایات مبهمم نیست، ولی اگه بخواید شما به عنوان رد قرائت رائج ازش استفاده بکنید، استدلال به این آیه نمیشه که حضرت میفرمان که لازمه این است که هیچ کس اقاب نشه، چون آیه میفرماد لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، ولی لازمش اینه که حالا که لا یسأل هیچی ول باشن. روشنه مقصود من که بله؟ علی حال این از روایاتی است که اون افراد را در مقطعی که آیه طباطبایی فرمودند هازان سران تحت هما اسرار خوب نشون میده، یعنی حضرت در یک مقطع آیه را قرار میدن، یک قرائت را توضیحش میدن با لوازمش، تو این همین فضاست. و الا اگه شما مقطع دوباره وسیع کنید قبل و بعد همه را در نظر بگیرید، اون استدلال حضرت این قرائت را منحصراً تصفید نمی کنه. نظیر اینا خیلی بود، یه روایت حبیب سجستانی بود دو سه روز شاید بحثش کردیم، نمیدونم چه سالی بود، تو همین مقایسه بود ولی یادمه حبیب رجبه ولقد اخذنا میثاق النبیین که میثاق امم النبیین، اینا چند روز صحبتش کردیم. اون چون عبارات صریحی داشت که حتی احتمال میدادیم خود حبیب آورده باشه، من حرفون مکان حرفین حرف و اینا را حرفون مکان حرفین با قرائت جور اصطلاح رایج بوده، اما او خودش نقل به معنا احتمال داره کرده باشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین.